کنان بحث های مربوط به زمان بحث آن را مطرح کردن بحث های خوبوکه ما را کسون به مباحث حرکت و مباحث حرکت کسون به مبحث زمان و مبحث زمان خونده است و مبحث آن می فرمایم که از برای آن دو معنی یکی آن به معنی که فرع زمان است و پسی برای زمان و یکی آن به معنی که زمان فرع بر او تفصیل این مطلب حالا بعدها روشن خواهد بود که آنی که فرع بر زمان است یعنی که و آنی که زمان فرع بر او هست یعنی که این دومی یعنی آن به معنی این که زمان فرع بر او هست و به تعبیر دیگر راسم زمان است و تازنده زمان هست این معنا سال بعد گفته خواهد شد اون در پنجم سطر بعد در آخر فصل بیان می شود و بعدم خواهیم گفت که آیا اون درست است یا درست نیست و نظریات مرحوم آخوند هم در باب آن این معنا یعنی آن خیال به اصطلاح همزان هماهنگ نیست حالا اون باید تا بعد بحث کنیم ولی اینجا حق این بود که ایشان می فرمود که از برای آن چه معنی و هر چه معنی باید دانسته بشود ولی چون بحث درباره دو معنی که اون دو معنی را ایشان فعلا در اینجا قبول دارن یعنی دو معنی صحیح و دو معنی معقول از این جهت بوده است که ذکر کردن شاید این از این جهت بوده است که گفتن لأن الآن له معنیان یعنی معنیان صحیحان و اما به معنی اگر معنیان را آن بگیریم از معانی یعنی معنای آن را آن بگیریم از معنای معقول و صحیح و معنی نامعقول باید چه معنی ذکر بکنیم و مخصوصا اون یک معنی که ذکر نکرده ان او شایع‌تر و رایج‌تر است و اذهان بیشتر در آن متوجه همون معنی که اینجا ذکر نشده است ما از اون شروع میکنیم که اینجا ذکر نشده است باب این است که در عرف وقتی که میگویم آن یعنی یک لحظه کوچک یک جزء کوچک از زمان توجه کردید گاهی یه اشیایی را میگن این که در یک آن صورت گرفت یعنی در یک زمان بسیار کوچک زمان بسیار کوچک توجه کردید مثلا میگیم که اگر کسی در با تلفن صحبت بکند از تهران با قم در یک آن صدا میرسد در یک آن صدا از تهران به قم میرسد و از قم به تهران این در یک آن یعنی در یک زمان بسیار بسیار کوچک توجه کردید آن به معنی زمان بسیار کوچک تازه این هم باز به دو جور تعبیر دارد یه تعبیر تعبیر عرفی کسی هم نداریم همین به معنی زمان بسیار کوچک ولی زمان بسیار کوچک یعنی قطعی از زمان خود اون قطعا زمان است ولی زمان خیلی کوچک و
خود قطع زمانه یعنی که زمان یک میدون زمان مقدار بود، زمان از نوع مقدار است، یعنی یک کول است، مانند یک کول است. کول لازمه کول بودن نیست که امتداد باشد، یعنی بسود برای او اول و آخر وسط فرض کرد، بسود او را در ذهن تقسیم کرد به دو قسمت، ولی خیلی کوچک باشد. مثلا ما اگر از یک خط حالا یک خطی شما در نظر بگیریم، اگر از یک خط ما یه میلیمتر جدا بکنیم، بازم یک خط جدا کردیم، یعنی اون رو که جدا کردیم باز خط هست، یعنی مانند همون کل خودش یه مقدار است، یه طول است، یه امتداد است. اگر نصف میلیمتر جدا بکنیم باز خوده اون یک طول است. اگر نصف میلیمتر جدا بکنیم باز یه طول است. اگر یه هزارم میلیمتر رو تقسیم بکنیم به یه میلیمتر را به هزار قسمت، باز هر قسمتی خط فاصلی کشه. اگر هر قسمتی از اینها را به یک میلیون بار تقسیم بکنیم آخرش معلوم نمی شود، باز خط فاصلی کشه، کشه بکشه که ما دیوانی شد. در زمان هم یه وقت ما لحظه بسیار کوچک رو میگیم، مثلا میگیم که نور در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر حرکت میکنه. خیلی خوب، در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر حرکت میکنه. حالا ولی در یک ثانیه 300 هزار متر رو در یک ثانیه حرکت میکنه، خود ثانیه مقدار زمانه، یه مقدار زمان. حالا نصف 300 هزار کیلومتر را 150 هزار کیلومتر را در یک ثانیه تقسیم کنیم، نصف 150 هزار را 75 هزار کیلومتر را باز در یک ربع ثانیه تقسیم کنیم، ولی باز در یک ربع ثانیه، یک ربع ثانیه یه مقدار زمان است. این ما سمتر یک کیلومتر را نور یا برق یک کیلومتر را در یک 300 هزار اگر رو گفتیم 300 هزار کیلومتر یک 300 هزارم ثانیه تقسیم میکند، یعنی بازم در یک مقدار زمان تقسیم میکند، ولی اون مقدار زمان دیگه اونقدر کوچیکه که ذهن انسان نمیتواند تصور بکند. همینجوری که اشیا را اگر یک خط را کوچیک بکنیم کوچیک بکنیم، بعد دیگه در برای چشم ما قابل دیدن نیست، ولی عقل ما میدهد اون خط کوچیک است. ما اگر یک ثانیه را تقسیم بکنیم به 300 هزار قسمت، ولی باز هم 300 هزار زمان است، یعنی 300 هزار جزء از زمان است که هر جزء هم زمان است، یعنی هر جزء هم خود که سکه کن. حالا اگر نه یه متر را یعنی نور یه متر را چقدر تقسیم میکنن، هر یه متر یه هزارم کیلومتر است، پس اون که یک 300 هزارم میسازه یک 300 میلیونیوم ثانیه، یعنی نور یه متر را در یک 300 میلیونیوم ثانیه تقسیم میکنه. یعنی اگر یک ثانیه را ما 300 میلیون قسمت بکنیم، این برابر است با مقداری که نور یک متر را تقسیم میکنه. این عقل ما میتواند تصور بکند، ولی خیال ما نمیتواند چنین زمانی را برای خود تصور بکند، ولی همه اینها بالاخره زمان است، همه اینها زمان است. اگر ما آن را بر زمان کوچک یعنی بر لحظه کوچک یعنی بر زمان کوچک یعنی مقدار کوچکی باز وقتی میگون مقدار یعنی امتداد است، باز خود او قابل قسمت به دو قسمت است. این یک اصطلاحی در باب آن که عرف این اصطلاح میکند، منتها انسان دیگه لفظی ندارد که نمیتواند از یه مقدار ارز کنم لحظات زمان از یه مقدار که کوچکتر شد ذهن انسان نمیتوانه اون را تصور بکند اون تخیل بکند. همجوری که چشم انسان وقتی اشیا خیلی کوچک شد چشم نمیبیند، اگر مقدار زمان هم خیلی کوچک شد ذهن نمیتواند او را تخیل بکند، یعنی عقل میتواند او را تقسیم بکند. فلهذا اینها را مثلا با کوچکترین واحدهایی که انسان مثلا میگون چشم به هم زدن، یعنی در میان اشیایی که یک زمان کم از نظر ما یعنی می توانیم او را تجسم بدیم، یعنی چشم هم زدن انا آتی سبیه قبلا یشد به این روح پرخو قبلا یشد، یعنی که اونی که انسان می توانه تصور بکنه یه چشم هم زدن از اون هم کم کرد، چون برای انسان دیگه واحدی که تصور برسن در دیم. حالا یک آنوزیم به معنی زمان کوتاه، کوچکترین واحد زمانی که انسان میتواند تصور بکند. خب این هم یه معنی درستی که عرف میگوید، در این هم بحثی یک وقت میگیم آن، یک معنی دیگر میگیم اون است که کوچکترین جزء زمان که دیگر قابل قسمت به کوچکتر از اون نباشد، یعنی جزء لایه تجزیه کنه. اینو که الان گفتی کوچکترین جزئی بود که باز خودش قابل قسمت به جزء دیگر بود. یه وقت میگیم آن، یعنی کوچکترین جزء زمان که خود اون کوچکترین جزء دیگه زمان نیست، که امتداد نداره، که اون یه قابل قسمت نیست. زمان اون وقت زمان است خودش یک کوچک باشد، یک بود باشد، یک امتداد. اگر ما قبول کردیم که زمان در نهایت امر، در نهایت امر، ولی این که ما نمیدونم از سیصد میلیون که نه، سیصد میلیاردیوم اگر ثانیه را قسمت بکنیم، سیصد خاطر میلیون اگر تقسیم بکنیم، یا بیشتر یا بیشتر یا بیشتر، کسی اگر بگوید آخر امر میرسیم به چیزهایی میرسیم که اون چیزها اونقدر کوچکند که دیگر امتداد ندارند، نمیشه باز قابل قسمتند، میرسیم به اجزا لایتجزای زمان. اگر کسی قائل بکنی حرفی شد معنیش این است که این زمان که یک امر کوچکداری هست ترکیب شده است از یک ذرات بسیار بسیار کوچکی که اونقدر اون ذرات کوچک است که پول ندارد، پس و پیش ندارد، ماضی و مستقبل و حال ندارد، جز لایتجزای زمان. این همون حرفی است که فلاسفه وجود او را انکار دارد، میگن این غلط هست. یعنی این مسئله در باب زمان نظیر مسئله جزء لایت جزا در باب اجسام است که متکلمین که این نظری داشتن، متکلمین در باب اجسام معتقد بودن که هر جسمی ترکیب شده است از ذرات کوچکی، ولی نه ذرات کوچکی که هر ذره خودش جسم باشد، ولی جسم کوچک. اون نظریه دیمقراطیس هست، اون خیلی نظریه متکلمیه. نظریه دیمقراطیس این است که هر جسمی ترکیب شده است از اجسام بسیار کوچک غیر قابل افکاری، ولی اون اشیاء کوچک جسمن، یعنی طول عرض و عمق دارد. ولی متکلمی نظریه که جزء لایتجزا در اصطلاح قدمای ما به این دوری گفته میشود که نظریه متکلمین هست. متکلمین معتقد بودن که هر جسمی تشکیل شده است از یک ذرات بسیار کوچک که این ذرات بسیار کوچک به صورت نقطه وجود دارند، یعنی نه طول دارند، نه عرض دارند، نه عمق، ولی نقطه جوهری غیر از نقطه هندسی که قائم به خط هست، نقطه جوهری یعنی قائم به ذات، بیوضع هست، یعنی قابل اشاره حسی هست. میتونیم بگیم در اینجا در این حدود قرار، در این حدود یا در این حدود
ولی نقطه نه طول داره نه عرض داره نه اون.
این نظریه را در باب آن اگر کسی قبول بکند معناش این است که زمان یک امتدادی
که تشکیل شده از مجموع آناتی که اونها لا امتداد هستند، همچنان که جسم یک امتدادی طول عرض عمقی که تشکیل شده است از یک واحدهایی که اون واحدها طول عرض عمق ندارند.
در واقع همون جوری که بنابر نظریه متکلمی
دیگه وجود جسم، جسم به ما انه جسم یعنی جوهر قابل للابعاد الثلاثه وجود واقعی نداره، بلکه
جسم به معنایی که قابل ابعاد ثلاثه است مجموع امور غیر قابل ابعاد ثلاثه است.
مجموع میدونم که وجود اعتباری داره دیگه.
هر جسمی که جوهر نیست میگیم جوهر قابل ابعاد ثلاثه، هر جسمی اعتبارا جوهر واحد قابل ابعاد ثلاثه است،
چون در واقع مجموع جوهرهایی که اون جوهرها غیر قابل ابعاد هست. پس جسم به اون معنا که تعریف میکنیم جوهر قابل للابعاد ثلاثه وجود حقیقی نداره، قرار اون که وجود حقیقی داره جوهرهای غیر قابل ابعاد ثلاثه.
اگر ما زمان را هم مرتب دانستیم از آن
به همین معنا بگفتیم، یعنی از اجزاء غیر منفرد، از اجزایی که طول ندارن، از اجزای غیر قابل قسمت به ماضی و مستقبل، از اجزایی که هیچ تجزی بردار نیستن، باز معنا میشه زمان به اون معنا شما او را یک مقدار میدانی وجود واقعی ندارد، وجود اعتباری دارد.
این زمان که ما او را به عنوان یک مقدار میشناسیم یک مجموعات از اموری که خود این امور لا مقدار هستند، پس این مقدار ما یک مجموعات وجود اعتباری دارد.
پس این نظریه
اگر کسی قائل شد دعان این معنا و زمان را مجموع آنات این معنا دانست، در واقع برای زمان وجود حقیقی قائل نیست. همیشه اون که اگر کسی در باب جسم قائل به اجزاله یا تجزا باشد برای جسم وجود حقیقی قائل نشده،
ولی این نظریه که احیانا در کلمات متکلمین و در کلمات متجددین آمده است، ولی فلاسفه هرگز قبول ندارن که این چیزی را، یعنی قبول ندارن که زمان ترکیب شده باشد از آن این معنا. زمان مجموع آناتی.
پس ما در واقع در اینجا دو معنی برای آن ذکر کردیم که این دو معنی هیچ کدام در کلام مرحوم آخوند نیامده. البته از این دو معنی یه معنی
عرفی آن است و اگرم نیامده نباید بیاد، این اصطلاح عرفی به فلسفه و کلام و اینها ارتباط پیدا نمیکنه. همون گفتیم یعنی کوچکترین جزء زمان که خودش هم زمان هست.
معنی دیگر اون معنی است که طرفداران جزء لا یتجزا قائلند
و میگن زمان ترکیب شده است از مجموعی از آنات.
زمان یعنی مجموع لحظات و لحظات هم یعنی آنات، آنات هم یعنی
اشیایی که غیر قابل تجزی هستن. این همون معنی ساغلون قبول ندارن و ذکر نکردن و حق بود که ذکر میشه که مطلب بلکن.
از این دو معنی بگذاریم. دو معنی دیگر در اینجا ذکر کردن. این دو معنی میفرماید یکی اونی که متفرع در زمان است
و دیگر چیزی که زمان متفرع در اون.
اول بحث میکنم اون آن به معنایی که متفرع در زمان است
و فلاسفه قبول دارن او را،
فلاسفه چون وجود زمان را قبول دارن، زمان را به عنوان یک امر ممتد قبول دارن، حالا اهم از این که برای او وجود عینی قائل باشن، یعنی به حرکت قطعیه قائل باشن، همینجور که مثل مرحوم آخوند قائل است، یا افرادی مثل شیخ که حرفات شهیدیت خود اضطراب دارد و اتباع شیخ که مسلم که حرکت قطعیه را امر ذهنی بدانند، بعد زمان را اگر موجود میدانند به معنای این که منطق انتزاع موجود است و الا خودت وجود ذهنی و خیالی دارد. به هر حال هر جور بخواهی بگید اینها برای زمان که وجود عینی قائل باشند که مثل بعضی ها که منطق انتزاع را عین بدانند و خودت را امر ذهنی بدانند ولی خودت را به صورت و به امر منطق امر ذهنی میدانند اونو که میگونند.
به هر حال زمان می شود یک امر منفرد. حالا که امر منفرد است
مثل هر امر منفرد دیگر، مثل جسم طبیعی، مثل جسم تعلیمی، مثل سطح، مثل خط، شیعی که کمیت است. جسم طبیعی دو کمیت است، باقی دیگه کمیت است. زمان یک کمیت است
و چون کمیت هست قابل انقسام هست. خاصیت کمیت قابلیتش برای انقسام هست. از کم را شما کمیت را به همون قابلیت برای انقسام تعریف می کنید.
قابلیت برای انقسام هم می دونید دو جور هست. یکی قابلیت برای انقسام هست به معنای این که منقسم بالفعل هست، قابل است به معنای این که نه فقط قابلیت معد است، منفصل بالفعل است،
اعداد این را
یا نه فقط قابلیت انقسام را دارد که مقادیر از این قبیل است، زمان از این قبیل است که قابلیت انقسام را دارد. این اصلا معلوم بعضی مثل اموری که قابلیت انقسام را دارند در مورد انقسام سخن گفته شده است که ما چجور انقسام می توانیم فرض بکنیم در مورد منقسمات. یکی انقسام خطی یعنی به معنی فرض، انقسام خطی یعنی یک شیء بی مقدار متکمل یا کمیت یا کمیت یا متکمل. انقسام خطی یعنی در عالم این دو پاره بشود، دو چیز که بشود مثل یک جسم را که الان دارای یک امتداد معین هست و دو قسمت بکنید، یک خط که در اینجا به صورت یک خط وجود داره این را ببرید به صورت دو خط بسر بیارید، این میگن انقسام خطی. انقسام خطی در ماده وجود دارد، یعنی به طبع جسم موجود است. جسم چون قابلیت انقسام را دارد هر چی هم که قائل به جسم به ابعاد جسم باشد این جسم. نوع دیگر انقسام را میگن انقسام وهمی یا انقسام فرضی،
یعنی در خارج ما شیء را قسمت نمیکنیم ولی ذهن ما این شیء را به دو قسمت میکند.
مثلا یک جسم واحد در اینجا دارید، این جسم واحد را ما در خارج تقسیم نمی کنیم یا حتی قابل قسمت هم به قول جمهوراتی سنسنه نباشه
ولی ذهن ما می تواند او را تقسیم بکند در عالم تصور خودش به دو قسمت،
یعنی ذهن او را نگاه می کند تقسیم می کند در ظرف خودش به نیمه طرف راست و نیمه طرف چپ. فهرم این مثلا اگر دارای 10 سانت باشد قابل قسمت است به دو 5 سانتی، اگر فرض کنید طولی مثلا 20 سانت هست و عرضش 10 سانت، بعد ما مثلا از طولی را قسمت بکنیم خب ذهن قسمت میکنه میگه نیمه اون طرف و نیمه اون طرف. حتی با تا کردن، اگر تا کردن دقیق باشد یک قسمت خیلی از بریدن که نخواهیم بگوریم، با تا کردن میتوانیم ما علارت بگذاریم یعنی این را نیمه این طرف و نیمه این طرف. یه خط اینجا بودی که بینه
پس یه قسمت وهمی و فرضی که ذهن برای هر عمل منتظری میتواند اون در ظرف خود رو تقسیم بکنه. یه نوع تقسیم دیگر تقسیم است که بین تقسیم و بین ذهنی، یعنی خارجی هست ولی بدون اون که انقطاع و انفکاکی پیدا شده باشد. گوید که به طبع یک عرض یا به طبع دو عرض فرقه، به طبع عرض یعنی به طبع دو عرض بمشید، به طبعاً یک عرب صورت گرفته باشه. مثلا
اگر یک جسمی
گرنگی به طرف نیمش مثلا سیاه و نیمش سفید، این بین این قسمت سفید و قسمت سیاه قهران یه حد فاصل هست، یعنی سایه جا شما میگید که سفید است از اون طرف سیاه،
اینجا یه حد مشترک وجود دارد، یعنی یک مرز وجود دارد در واقع که در اون مرز
سفیدی از سیاهی جدا میشود. این میگن انقطاع، ولی این انقطاع
ذهنی محض نیست
بلکه به تبع این عرض است،
نه اینکه فقط ذهن من این رو تسلیم کرده، این در واقع انقطاع سرای به تبع این عرض هست، یعنی اون قسمتی از این ذهن
عرض سفیدی را دارد، اون قسمت از ذهن که عرض سیاهی را دارد،
این سلو قسمت در اجسام وجود دارد.
ولی
در این چیزی در زمان از میان این سلو قسمت یه قسمت
محال، یعنی در زمان قسمت پسی محال، یعنی محال است که ما زمان به دو پارش بکنیم، واقعا نیم گذشته یه طرف بیفتد، نیم آینده یه طرف وسط خالی بموند از گذشته و از آینده. ما گفتیم اصلا برای زمان حدود باشد ابتدای حقیقی و انتهای حقیقی باشد، همون اجله که در اونجا گفتیم در باب این که زمان میتونه ابتدای انتها داشته باشد، همون اجله در اینجا هست. بارد این بحث هم فعلا مطرح نیست. قدر مسلم این است که برای زمان تقسیم انتقاطی محال است، یعنی نمیتوند زمان در ذات خودش امتنا دارد و عبا دارد از این که مثلا به یه وسیله بیان زمان را تقسیم بکنن، نیمی که اون طرف بیاندازن، نیمی که این طرف بیاندازن، چون اصلا این یه تقسیم شدن معناست که او که زمان در یه آن با هم دیگر که وجود نداره، اجزای زمان که بگیم ماضی و مستقره الان برای ما وجود برکل داره، ما نیم از وسط یه میبرمیم. من این تقسیم شدن این است که گذشته یه حد که میرسد یه دفعه از کن زمان بیستد، بعد زمان از این رو شروع بکنه. همه یه حرف هایی که در گذشته در باب طرف داشتن زمان گفتیم، اگر اون حرف هایی که ما گفتیم قبول داشته باشید که زمان محال بدایت و نهایت واقعی داشته باشد، این هم محاله. اگر اون قبول نداشته باشید، این هم نه، ولی که اون درسته، این هم درسته.